در صبحانه با خبر امروز. آغاز چهارمین ماه اعتراضات سراسری ایران همزمان با مراسم چهلم تعدادی از قربانیان سرکوب. نوجوان 15 ساله پس از مدت‌ها بازداشت برای تخلیه ساچمه از سر و گردن به بیمارستان رفت. ادامه تجمعات اعتراضی مردم زاهدان 11 هفته پس از جمعه خونین این شهر. مولوی عبدالحمید ضمن غیر شرعی خواندن اعدام بازداشتی ها خواستار مجازات عوامل سرکوب مرگبار معترضان شد. ریزش مداوم حامیان سنتی و مذهبی جمهوری اسلامی به دنبال رفتار خشونتبار حکومت. مصطفی محقق داماد صراحتاً از صدور و اجرای شتاب زده احکام اعدام انتقاد کرد. و آغاز دور دوم سفرهای استانی ابراهیم رئیسی در اوج اعتراضات سراسری. دستاورد این دیدارهای پرهزینه برای مردم کشور چیست؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 26 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتراضات سراسری ایران در حالی به چهارمین ماه خود رسید که نه از میزان خشم و اعتراض مردم این کشور کاسته شده و نه حکومت از رفتارهای خشونتبار خود عقب نشسته. صرف نظر از افزایش روزافزون حامیان داخلی و خارجی معترضان به خصوص از میان چهره‌های شناخته شده و تاثیرگذار، شاید بتوان ریزش تدریجی حامیان سنتی و مذهبی حکومت را به عنوان یکی از مهمترین تحولات اخیر ارزیابی کرد. برخورد خشن و صدور و حتی اجرای پیاپی احکام اعدام برای معترضان، آن هم به اتهام محاربه، کار را به جای رسانده که حالا شخصیت‌های مذهبی و حامی حکومت همچون مصطفی محقق داماد هم به جمع منتقدان دادگاه‌های از این دست پیوستند. صدور چنین احکامی اما تنها نمونه‌ای از رفتار غیر متعارف جمهوری اسلامی است. حکومتی که نوجوان 15 ساله را در حالی که ده‌ها گلوله ساچمه‌ای در سر و گردن دارد، مدت‌ها در بازداشت نگه می‌دارد و در نهایت هم با وثیقه سنگین و به شکل موقت آزاد می‌کند. همین است که معترضان و خانواده‌های قربانیان سرکوب هم تأکید می‌کنند که دیگر از حقوق خود و عزیزانشان نخواهند گذشت. آغاز چهارمین ماه اعتراضات همزمان بود با مراسم چهلم تعدادی از قربانیان برخورد حکومت، مراسمی که هر یک به تریبونی برای اعتراض بیشتر به جمهوری اسلامی تبدیل شد. بیشتر در رابطه با همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
اکباتان تهران، معترضان شبها به خیابانها می آیند. نمونه ای از اعتراضهای شبانه که در شهرهای مختلف ادامه دارد. اعتراضهایی که ظاهراً حکومت تلاش می کند با اعدام آن را سرکوب کند. عفو بین الملل که صفحهش در توییتر را به زن، زندگی، آزادی و تصاویر اعتراضهای ایران تغییر داده، گفته دست کم 26 نفر از معترضان با احکام دادگاه انقلاب در خطر اعدام هستند. در میان آنها اسامی جدیدی به چشم می خورد، مثل حسین محمدی. بازیگر تئاتر که در جلسه سوم دادگاه قتل روح الله عجمیان، بسیجی که در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج کشته شد، در کنار 15 متهم دیگر قرار گرفت و با اتهام افساد فی الارض حکم اعدام گرفته. قربانیان از اقشار دیگر هم انتخاب شدند. این ورزشکاران از سنگنورد و دوچرخه سوار گرفته تا مربی اسنوبورد در یک اعتراف اجباری ظاهر شدند و به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، متهم به تلاش برای اجرای یک عملیات ناموفق بمب‌گذاری در شیراز هستند. ماجرایی که معترضان از آن به عنوان سناریوی شاه چراغ دو نام می‌برند. گفته می‌شود این ورزشکاران استان فارس زیر شکنجه مجبور به اعترافات ساختگی درباره این سناریوی بمب‌گذاری شدند. دنا شیبانی، مربی اسنوبورد و گرافیس، تنها زن در میان این جمع ورزشکاران است. دو مرگ مشکوک هم نظرها را جلب کرده. مرگ آیدا رستمی، پزشکی که به مجروحان اعتراض‌ها کمک می‌کرده. بعد از خروج از خانه، کلانتری اکباتان با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و از فوت او در تصادف خبر می‌دهد. هنوز چگونگی ناپدید شدن و مرگ او به درستی روشن نشده. همچنین دنیا فرهادی، دانشجو معماری دانشگاه آزاد اهواز، که پیکرش یک هفته بعد از ناپدید شدن در کنار رود کارون پیدا شد. رسانه‌های حکومتی از خودکشی او می‌گویند، اما پدرش چند روز بعد از ناپدید شدنش و قبل از پیدا شدن پیکرش در مصاحبه‌ای گفت:
چند نفر شاهد بوده که من حرفای شاهدین زدن عقیزن، اصلا قابل قبول نیستن. من چیزی که طرف چیزی که داره میگه با چیزی واقعا خیلی اختلاف داره. ببین مثلا دختر من ساعت 9:05 9:04 دقیقش خب با اسنپ از منم پاتوج خلیج فارس حرکت میکنه، طرف اینجا هست میگه من این نورو بین اتفاق افتاد، اصلا قابل قبول نیست. دختر من ساعت 9:01 رسیده کلا به ابتدای پل کابلی و 9:06 با خودم تماس گرفته، 9:08 گوشیش خاموش شد.
این تصاویر تکان دهنده هم از خانواده جان باختگان اعتراض هاست. پدر فرزین معروفی که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد، با رقصیدن بر مزار پسرش جشن تولد 22 سالگیش را برگزار می کند. این هم مراسم 40 علی روزبهانی از جان باختگان اعتراض هاست. و اینجا 40 نیما نوری که در روز 40 حدیث نجفی در کرج با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. یکی از معترضان جانباخته این مراسم که 16 شرکت کننده دیگرش هم به اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی در صف اعدام هستند. لباس شخصی هایی که با خشونت های از این دست حاضران در اعتراض ها را بازداشت کردند و باعث خشم عمومی و افزایش خشونت در این اعتراض ها شدند. دانشجویان معترض هم یکی پس از دیگری بازداشت می شوند. معصوم اجدادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه فنی بایندزهرا که 11 آبان بازداشت شده و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. کسرا کریمی، دانشجوی دامپزشکی آزاد کرج که 62 روز از بازداشتش می‌گذرد. مهران شهنوازی، دانشجوی شیمی دانشگاه دریانوردی چاهبار که 14 آذر بازداشت شده. پردیس توکلی، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران که 16 آذر بازداشت شده. مهدی فکری، دانشجوی صنایع دانشگاه تبریز که 17 آذر بازداشت شده. آنایتا جنتی، دانشجوی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران که 11 آذر بازداشت شده. دانیال صدر، دانشجوی صنایع خواجه نصیر که 17 آذر بازداشت شده. و ده‌ها دانشجوی دیگر که بازداشت شدند و از وضعیت آنها اطلاع چندانی در دست نیست. حکومت حالا دیگر هیچ نوع اعتراضی را تحمل نمی کند. حتی شعر معروف سعدی را هم تاب نمی آورد. دیروز نیروهای امنیتی در رشت این دانشجو را در حالی که پلاکاردی با شعر بنی آدم اعضای یکدیگران در دست داشت بازداشت کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، از یک سو بازداشت ها همچنان ادامه داره، از سوی دیگه هم دادگاه های بازداشتیان در حال برگزاری هست و تعداد قابل توجهی حکم های سنگین از جمله محاربه و افساد فعل ارز دریافت میکنند بازداشتیانی که در خطر اعدام هم قرار دارند. در همین حال وارد چهارمین ماه شروع اعتراضات سراسری میشیم. در چه نقطه‌ای قرار دارند معترضان حاکمیت پس از 3 ماه کشمکش، اعتراض به اشکال مختلف و سرکوب خونین و سهمگین؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. در نقطه حساسی قرار داریم. در این حال جمهوری اسلامی با مثالهایی که شما گفتید که من در به صورت تحلیلی اینو در نشریه صبح صادق سپاه پاسداران مطالعه کردم، تصور میکنه که با مسئله حکم اعدام و اجرای احکام اعدام که قطعا احکام اعدام نیستن اینها، به خاطر اینی که نوعی قتل حکومتی هستند، با تزریق رعب و وحشت از یک طرف و اختلاف انداختن در بین طیف‌های مختلف یک مقداری بتونه مهار کنه اعتراضات رو. الان بار چندمی هست که حکومت از علی خامنه‌ای بگیرید تا سپاه پاسداران، رسانه‌های منصوب به حکومت از پایان اعتراضات صحبت کردن، از پایان این خیزش انقلابی سخن گفتند، ولی هر روز میبینیم که خبرهایی که از ایران میاد، ریزش‌هایی که از طرف حکومت هست، برخلاف این اظهار نظرها واقعیت رو ترسیم میکنن. حکومت نتونسته حتی در با اعدام جوانان ایران، نمونهش روز دوشنبه هست، جلوگیری کنه و تزریق ترس رو از یک طرف و تقسیم بندی جامعه به گروه‌های که در با هم در اختلاف هستن از طرف دیگه موفق نشده. من ویدیویی دیدم در روز دوشنبه که بسیار تاثیرگذار بود از دختر جوانی که در میان خیابان چند ساعتی بعد از حکم اعدام یکی از جوانان ایرانی که در این تظاهرات مورد دستگیر شده بود و در زندان بود با نشان دادن در عمل نوعی اعتراض بدون روسری بدون حجاب در مشهد نشان میداد که ترس رو از حکومت گرفته و این حکومته که بیشتر میترسه. به خاطر همین من فکر میکنم ما با رویش اعتراضات و با رویش همبستگی بیشتر در بین مردم و با رشد ریزش در بین حکومت مواجه هستیم در حال حاضر.
و نگاه غرب آقای گلریز به مجموعه این وقایع و اتفاقات در ایران، از یک سو شاهد بودیم برخی مقامات غربی به عنوان مثال نخست وزیر کانادا از تغییر رژیم در ایران حرف زدن و یا صدر اعظم آلمان که موضع بسیار تند و تیزی رو در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، و از سوی دیگه برخی دیگر از نهادها و مقامات امنیتی و سیاسی خارجی که معتقدند این اعتراضات به انقلاب و تغییر رژیم منجر نخواهد شد. گروه دوم چه استدلال‌هایی رو به میبرم برای توضیح این ادعا؟
مشخصا در وبسایت المانیتور یک گزارشی از گفتگو با مقامات بلندپایه اطلاعاتی اسرائیل مطرح شده. قبلا هم مقامات CIA چنین گزارش‌هایی رو به همین شکل مطرح کرده بودن که درسته که این بار داستان فرق میکنه، درسته که این اعتراضات جدیه و حکومت بسیار ترسیده، ولی به دلایلی که اینها مطرح میکنن که اخیراً هم مقامات اطلاعاتی اسرائیل هستن طبق گزارش المانیتور، به سه دلیل مشخص این انقلاب ایرانی به نتیجه در کوتاه مدت نخواهد رسید به معنی برانداختن حکومت. دلایلشون هم جالبه. اولین دلیل اینه که خب یک رهبر کاریزماتیک مشخصی رو این اعتراضات هنوز تعیین نکرده و نداره. دلیل بعدی این هست که به اندازه کافی امکانات مادی و مالی برای ادامه این اعتراضات وجود نداره، و دلیل نهایی هم به خاطر اینه که نتونسته مراجع تقلید شیعه رو به اندازه کافی، چون استدلال میکنن اسرائیلیا که چون ایرانی ها اکثرشون مسلمان هستن مراجع تقلید بسیار مهمن و از این اعتراضات دفاع نکردن. هر سه این دلایل که حالا مقامات دیگه ای رو هم مطرح میکنن از این جهت خیلی جالبه و نشون میده که اشتباه زیاد کردن این مقامات اطلاعاتی امنیتی. شما تصور بکنید که 6 ماه قبل از انقلاب ایران در اوت 1978 به CIA در تحلیل خودش وقوع انقلاب رو محتمل نمیدونست، یا همون CIA یا مقامات اطلاعاتی غرب در مورد شکست شوروی سابق 1989 اشتباه کردن، اشتباه تحلیلی داشتن، یا حتی در مورد انقلاب‌های عربی در 2010 پیشبینی نمی کردن. معمولا حتی کشوری مثل اسرائیل که خب به هر حال نفوذ بالایی داره در مورد تحلیل‌های اجتماعی خیلی چون در صحنه حضور ندارن خیلی دقیق نیستن. ببینید جمهوری اسلامی مثل هر حکومت توتالیتری از 2 فاکتور در کنار هم استفاده کرده به عنوان راهبرد در این 40 سال که بقای خودش رو تضمین کنه. یکی مسئله تقسیم جامعه ایرانی به گروه‌های کوچکتر که مدام در تضاد هستن، که نزدیکترین مثال به اتفاقات امروز مسئله تقسیم ایران به زن و مرد و زنانی که باید حجاب داشته باشن هست، حالا اتنیکا رو بگیرید و بقیه گروه ها، و از طرف دیگه این اتمایز شده، یعنی گروه های اتمیزه شده در تقابل با هم رو با رعب و وحشت مدیریت بکنه و با تفرق اندازی و حکومت کردن پیش بره. در هر دوی این راه برد شکست خورده این بار. یعنی ما سابقه نداشته که ایرانیان از اتنیک های مختلف، از جنسیت های مختلف، از نگاه های مختلف سیاسی انقدر با هم همبسته باشن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، و حتی همبستگی دنیا رو هم با خودشون بتونن همراه داشته باشن. از طرف دیگه مسئله ترس و رعب و وحشت اون جوابی رو که حکومت ازش توقع داره رو نمیده. مثال زدم در مورد پاسخی که در اعتراضات در شهرهای مختلف و همچنین در خود مشهد نسبت به اعدام جوانان ایرانی داشتیم. از این جهت به گمان من این مقامات امنیتی اشتباه میکنن و خب این اشتباهش تأثیر داره در سیاست گذاری هایی که ما در اروپا، در امریکا مواجه هستیم و میبینیم و این سیاست گذاری ها بیشتر تزیینیه تا راهبردی در خصوص مسئله حقوق بشر.
و دست آخر یک نکته هم در مورد سیستان و بلوچستان به خصوص زاهدان، دو نکته داره. یکی متوقف نشدن اعتراضات در روزهای جمعه هست، دیروز هم شاهد این مسئله بودیم، و دیگری هم سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که هر هفته انتقادات گسترده و تند و تیزی رو متوجه حاکمیت میکنه. از چه زوایایی داره اهمیت هست این جمعه های اعتراضی در زاهدان؟
سوال خیلی مهمیه آقای طاهوس. ببینید، زاهدان و کردستان ایران بیشترین تلفات و کشته ها رو دادن. حکومت اخیراً هم به نظر میرسه که این مقامات حکومتی بودن که یکی از مقامات بلندپایه مذهبی رو در اونجا ترور کردن و اینو انداختن گردن گروهایی که منوس کی هستن. به هر حال مولوی عبدالحمید هم مواضع بسیار بسیار مترقی رو اتخاذ کرده، برعکس گذشته که هم از طالبان دفاع میکرد و هم از رئیسی و مقامات سیاسی در تهران. امروز پشت مردم ایستاده و جمهوری اسلامی هم از اسنادی که بیرون آمد مشخصه که ازش ترسیده. من فکر میکنم ادامه این روند به معنی جمعه های زاهدان و همچنین در کردستان و جاهای دیگه در عمل برای همبستگی با کل ایران هست، نه برای جدا شدن. یعنی جمهوری اسلامی نتونسته تا الان زاهدان رو، البته این به درایت مولوی عبدالحمید و ایرانیان در زاهدان هم برمی‌گرده، استفاده بکنه برای تفرقه اندازی و چیزی به نام تجزیه طلبی، و این کمک میکنه به ادامه این اعتراضات و جوششی که در بین مردم ایران در مقابل حکومت ما مشاهده میکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. مصطفی محقق داماد، استاد فقه و حقوق، در نامه سرگشاده خطاب به جامعه قضات در ایران از آنها خواسته در صدور احکام خود احتیاط کامل کنند و هشدار داده خطا و تساهل در خون و مجازات غیر مشروع از حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد. آقای محقق داماد در نامه خود به خشونت‌های پس از انقلاب سال 57 هم اشاره کرده و نوشته تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکی نیست بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماز نخواهد بود. گفتگو میکنیم با حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه از پاریس. آقای فرشتیان، آقای مصطفی محقق داماد برای بیش از یک دهه رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای قوه قضاییه بوده. چه شده که ایشون این چنین دست به انتقاد میزنه در مورد نظام قضایی جمهوری اسلامی؟
بله، آیت الله مصطفی محقق داماد از روحانیونی هستند که از دو ویژگی خاص برخوردار هستند. از یک سو ایشون به عنوان یک مجتهد مسلط در حوزه شناخته میشه و ایشون فرزند آیت الله محققی که از مراجع سلاط قم بودند هستند و نوه بنیانگذار حوزه علمی قم، یعنی نوه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی. یه جایگاه خاصی ایشون و خانواده ایشون و مخصوصا خود ایشون از جهت علمی پایگاه خاصی در حوزه دارند به عنوان یک مجتهد مسلط. و در دانشگاه هم ایشون به عنوان یک استاد کامل حقوق که ایشون دکتراش رو در ظاهرا بلژیک فکر میکنم گرفتن، ایشون به عنوان یک استاد مسلم حقوق شناخته میشن، یعنی هم حقوقدان هستند و هم فقیه. منتها از وقتی که ایشون از سازمان بازرسی کل کشور رفتن دیگه در امور سیاست ایشون بروز و ظهوری نداشتند، یعنی بیشتر به اشتغالات علمی میپرداختند که به کارهای دانشگاهی و حوزوی، و تمایلی هم به امور سیاسی و ورود به صحنه‌های سیاسی نداشتند. ورود ایشون البته این اولین بار نیست، ولی در طول این سالها همیشون منتقد بودند، موارد متعددی مطالب منتقدانه نوشتند، اما به عنوان یک منتقد دلسوز ایشون تلاش داشتند که حکومت رو گاهی به وظایف خویش یادآوری کنند و گاهی برخی مسائلی که لازم بود و ضروری بود رو در همون حد بگن، یعنی ایشون تمایل به ورود در امر سیاست نداشتند. امروز هم کار به جایی رسیده، واقعا در رابطه با همین سوال شما، کار به جایی رسیده که فردی مثل ایشون که تمایل به ورود به امر سیاسی رو نداره چنین نامه صریح خطاب به قضات می نوشته. چون بسیاری از این قضات میشه گفت شاگردان ایشون هستند در این دهه، ایشون در طول این 40 سال استاد دانشگاه بودند، بسیاری از قضات شاگردان ایشون هستند و ایشون گمان میکنه شاید این تأثیری داشته باشه در روند این احکام ناعادلانه که این روزها داره به نام در و به نام اسلام داره صادر و اجرا میشه.
و همین احکام، آقای محقق داماد در توصیف این احکام و عملکرد قضات در جمهوری اسلامی نوشته که یکی تسریع میخواهد و دیگری تقلیز میطلبد. ایشون همچنین بر لزوم احتیاط در صدور احکام به خصوص محاربه و افساد فعل ارض سخن گفته. اما آیا اصلا در سیاست کاری قضات در ایران به خصوص در هفته های اخیر احتیاط در صدور حکم محلی از اعراب داشته؟
اگر قضات بنا باشه بر مبنای احکام شرعی و اسلامی عمل کنند که همین احکام و حدود و محاربه اینها رو رفرانس میدن، ارجاع میدن به شرع، باید کلش رو اجرا بدن به شرع، یا شرع رو باید کنار بگذارن به دستورات موفق اجرا کنن، یا باید وارد قوانین عرفی بشن، یا اگر میخوان وارد شرع بشن باید کل شرع رو اجرا کنن. در کل همین شرع ما داریم الحدود و تدره و به شبهات، انگامی که شبهه ایجاد میشه حدود نباید اجرا بشه. اتفاقا آیه محقق داماد در این نامه‌شون به این حدیث پیامبر هم اشاره کردن، این حدیث مشهور است که اگر امام و رهبر جامعه مسلمانان در عفو اشتباه بکنه بهتر از اینه که در اجرای حکم اشتباه کنه، که در حقوق مدرن این عنوان تفسیر مزیق احکام کیفری به نفع متهمین و مجرمین نامیده میشه، یعنی حتی مقدور باید از اجرای این احکام جزایی و کیفری خودداری کرد و در شرایطی که ما بین دو تفسیر قرار میگیریم باید تفسیر رو به نفع متهم انجام بدیم. اما متاسفانه امروز اون چیزی که در قوه قضاییه ایران به نظر میرسه حاکمه بخشنامه و فرمانی است که از مافوق صادر میشه، حتی احکام اسلام هم نیست، حتی قضات این آزادی عمل رو ندارند که به احکام اسلام عمل کنند. در حقیقت اینها به فرمان مافوق همچنان که اشاره کردن گاهی باید با سرعت عمل انجام بدن این کار رو و گاهی باید شدیدترین کار رو انجام بدن، شدیدترین مجازات ممکن رو، یعنی نه اینجا عرف حاکمه و نه اینجا حتی میشه گفت بخشهای احکام اسلامی که به نفع متهمین متاسفانه این فرمانی است که اجرا میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه، از اینکه با ما همراه بودید. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از ایران خواست که فوراً همه اشکال خشونت علیه معترضان مسالمت جو را متوقف کند. در این قطعنامه درباره افزایش قابل ملاحظه حکم اعدام، آمار بالای احکام اعدام اقلیت‌ها نسبت به دیگران و بی‌توجهی به وظیفه حفاظت از شهروندان ابراز نگرانی شده است. پیش‌نویس این قطعنامه توسط کمیته سوم مجمع عمومی تهیه شده بود که بر روی مسائل حقوق بشری، اجتماعی و بشر دوستانه متمرکز است. نماینده جمهوری اسلامی این قطعنامه را مردود دانسته. گروهی از ایرانیان ساکن آلمان که در اعتراض به سرکوب مخالفان در داخل کشور در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت دست به اعتصاب غذا زده بودند، روز جمعه به اعتصاب غذایشان پایان دادند. معترضان که برخی تا 24 روز بجز آب چیزی نخورده بودند، میگویند هدفشان از این اقدام جلب توجه دولت آلمان و افکار عمومی این کشور و در نهایت تعطیلی این نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی است. در 3 ماه اخیر و با شدت گرفتن سرکوب و کشتار معترضان، برخی از ایرانی‌های مهاجر خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و اخراج دیپلمات‌های وابسته به حکومت از پایتخت‌ها و شهرهای مهم اروپا هستند. و چند روزی است که توییتر ایران را از لیست پیش‌شماره‌های تلفن سایت پشتیبانی خود برداشته و کاربران نمی‌توانند شماره تلفن ایران را وارد کنند. این اقدام باعث ایجاد مشکلاتی هنگام ثبت نام یا ورود به حساب کاربرانی می‌شود که با شماره تلفن ایران در توییتر فعال هستند. اما بر اساس بررسی‌های دیجاتو، سایتی که به خبرهای فناوری و دیجیتال می‌پردازد، مشکل بزرگتر این است که حساب‌های ایرانی با احراز هویت 2 مرحله‌ای روی شماره ایران دیگر کد ورود هم دریافت نمی‌کنند. محمد خضائی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد شب گذشته در جریان مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت درباره چالش‌ها و مسائل مرتبط با سینماگران حاکمیت، انتقاد حمید فرخ‌نژاد از رهبر جمهوری اسلامی و ماجرای حجاب در سینما ایران سخن گفت و منتقدان را متوهم نامید. گفتگو می‌کنیم با همکارم بابک غفوری آذر از پراگ. بابک، یک بخشی از حرف‌های آقای خضائی به حجاب مرتبط است. اگه موافقی بشنویم و ببینیم، برگردیم گفتگو رو شروع کنیم.
تا روزی که من در سازمان سینمایی باشم، سوال بعدی هم که از من پرسیدن خدمتتون بگم راجع به حجاب بود. تا روزی که من در سازمان سینمایی باشم، آقای دکتر اسماعیلی منو در سازمان نگه دارن، هنرمندا شورش نکنن، اختشاش نکنن، نمایندهای مجلس باعث نشن، تعصب نکنن، تعصب نکنن و من در سازمان باشم، قطعاً فیلمی بدون حجاب بر روی پرده نخواهد رفت.
خب آقای خضائی گفت تا روزی که من باشم در سازمان سینمایی فیلم بدون حجاب روی پرده نخواهد رفت. ایشون نمیگه تا روزی که جمهوری اسلامی هست این اتفاق نخواهد افتاد. تحلیل چه است بابک؟
موضوع حجاب موضوع مناقشه برانگیز این 3 ماه بوده، با توجه به اینکه سینماگران زن، بازیگران شناخته شده حجاب از سر برداشتن، این پرسش که تکلیف چه خواهد شد با این اقدام. و اصولاً زمزمه هایی بود که وقتی در جامعه درصد قابل توجهی از زنان در محل‌های عمومی الان حجاب ندارن، سینما ایران چه جوری میتونه این تصویر واقعی رو ارائه بده در آثارش؟ اگه قرار باشه یک خیابان رو به صورت واقعی اون چیزی که در واقعیت میگذره نشون بده، آیا در فیلم‌ها میتونه اینو تصویر کنه؟ الان آقای خضائی میگه دست کم درباره او، تا موقعی که او مسئولیت سینمای جمهوری اسلامی رو بر عهده داره اجازه نمیده که فیلم‌های بی حجاب باشه. البته درباره بازیگران زنی که حجاب از سر برداشتن صحبتی نمی‌کنه و این موضوع رو روشن نمی‌کنه که بالاخره اونها آیا در واقع به فعالیت حرفه‌ایشون از نظر حکومت پایان داده شده در سینما یا نه. ولی در عین حال هم میگه که تا موقعی که او باشه، یعنی در واقع نشون میده این موضوع، این صحبت، این بحثا در سطوح بالای مدیریتی بخش هنرهای نمایشی ایران، سینمای ایران در جریانه و احتمالاً به نظر میرسه برخی به دنبال این هستن که در موضوع حجاب بخوان شکل دیگری عمل کنن. اما مشخصه که در واقع همین حضور آقای خضائی و اینکه هنوز هم مسئولیت رو داره در سازمان سینمایی، نظر اصلی حکومت به ادامه همین روندی است که الان داره عمل میشه.
خب دو بخش دیگه‌اش هم مهم بود صحبت‌های آقای خضائی، یکی در مورد بیانیه تفنگت را زمین بگذار و بعد هم حمید فرخ‌نژاد. در مورد بیانیه تفنگت را زمین بگذار، آقای خضائی گفته که سینماگران قرار نیست حزب سیاسی باشند و هنرمند فراتر از حزب سیاسی است. یک تناقضی وجود داره. برخی سینماگران حامی حاکمیت حرف سیاسی میزنن، فعالیت سیاسی میکنن، اما در مقابل سینماگرانی که حرف مخالف حاکمیت دارن باهاشون این گونه برخورد میشه.
دقیقاً این مناقشه ادامه داره این سال هاست دیگه در سینمای ایران، موضوعی که به خصوص هم بعد از اتفاقات سال 88 در واقع رو اومد و هر چقدر کرد این شکاف بین جامعه و حکومت ادامه پیدا کرده و الان دیگه به نظر میرسه به اوج رسیده با این اعتراض‌های سراسری، حالا در واقع موضوع اصلی شده، یعنی در واقع دعوا به جای اصلی خودش داره میرسه. حکومت در واقع از سینماگران انتظار داره اگر قرار باشه نظرات سیاسی رو بیان کنند همونی رو بیان بکنه که حکومت میخواد، و خب در مقابلش هم سینماگران هستن که خودشون رو نماینده مطالبات اجتماعی، برآمده از اجتماع، نمایندگان مردم میدونن. در همین صحبت‌هایی هم که به خصوص در شبکه‌های مجازی مطرح میشه، در قالب پست‌ها و استوری‌های مختلف سینماگران دیده میشه، و وقتی که فاصله هست بین مردم و حکومت، اون موقع فاصله هم میفته بین سینماگران و حکومت. یعنی در واقع آقای خزایی یک موضوعی رو داره بیان میکنه که اصل مناقشه الان کل حکومت و جامعه است که حالا به سینما رسیده، و در واقع با یه فرافکنی هم الان آقای خزایی داره در واقع به گردن سینماگران منتقد میندازه وضعیتی که الان در سینما هست، در حالی که میدونیم وقتی سینما نمیتونه واقعیت رو در آثارش ارائه بده، وضعیتی که الان داریم در سینماها میبینیم کاهش چشمگیر تماشاگر رو شاهد هستیم. آقای خزایی تو همین صحبتایی هم که بیان کرده در واقع تازه هشدار میده که سال آینده بیکاری بیشتری در انتظار سینماگران هست، به خاطر اینکه تولید بخش خصوصی در سینما ایران دچار بحران شده، کاملا هم مشخص منطقی هست به خاطر شرایطی که الان وجود داره، و هیچ کسی به سمت تولید فیلم تو این شرایط حاد اجتماعی که آینده نامشخصی داره هر نوع سرمایه گذاری نخواهد رفت. و بر این مبنا در واقع آقای خزایی دعوایی که تو این چند ماه به نوعی مدیریت سینمایی و وزارت ارشاد هی میخواستش تقلیل بده و نادیده بگیره، بله، احتمالاً به خاطر صحبت آقای فرخ‌نژاد و مسائل دیگر اینجوری داره رومیا رو به صراحت صحبت میکنه.
همین صحبت های حمید فرخ‌نژاد که بهش اشاره کردی و رهبر جمهوری اسلامی و دیکتاتور خطاب کرد، یکی از مواردی که در این رابطه صحبت شد در رابطهش حرفای آقای خزایی بود که گفتش که حق توهین به رهبر و مرشد ما رو ندارین، و انتقادهای گسترده بسیاری هم بوده از سوی طرفداران حاکمیت. به نظرت تا کجا پیش خواهد رفت این ماجرا؟
خب آقای فرخ‌نژاد در واقع این سطح انتقادها رو با مطلب خودش رسون به عالی ترین مقام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، و به نظر هم طبیعی میرسه که حالا کسی که مسئول سینمای جمهوری اسلامی اینجوری بیاد واکنش نشون بده. در واقع این منازعه داره میرسه به نقطه اوجش دیگه، یعنی هر اندازه که در خیابانها در واقع این اعتراضها، این میزان تقابل عمومی وجود داره، ناگزیر در انعکاسش رو در سینما خواهیم دید. حالا یک بار موضوع آقای فرخ‌نژاد، ماهای پیش موضوع در واقع محمد رسول‌الله و جعفر پناهی بود، چند هفته پیش سینماگران زن بود، بازداشت تعدادی از اونها بود، و به نظر نمیرسه این مناقشه به این سادگی به اتمام برسه تا موقعی که در جامعه این اتفاق داره رخ میده، و احتمالاً حکومت به دنبال یک نسخه درمانی است در قالب یک نوع تحول تازه. اون شکلی که جشنواره سینما حقیقت رو الان برگزار کردن میتونه یک نسخه آزمایشی باشه از اون چیزی که حکومت مد نظرش داره. گروهی از سینماگران ناشناس عمدتاً خارج از مرکز اومدن و در جشنواره سینما حقیقت حضور دارن، یعنی در واقع سینماگر حکومت به دنبال ساخت یک بدنه تازه در سینمای ایران هست که فاصله بگیره این بدنه منتقدی که الان در واقع داره به نوعی مطالبات اجتماعی رو به شکلهایی در واقع بیان میکنه.
احتمالاً
آیا در جشنواره فجر خواهیم دید حاصلشون.
آیا این بدنه جدید توان برقراری ارتباط با مخاطب خواهد داشت؟
این موضوع مهم هست. یا این الان در واقع الان که تماشاگر سینما نمیره و تعداد تماشاگران به این حد هست، خودش یک جواب مهمی هست به این موضوع که با همون محصولات تولید شده قبلی داره تماشاگر این برخورد میکنه، چه برسه که محصولات احتمالاً فرمایشی تر و مطابق دیدگاه های حکومت رو ببینیم، و اونجا کار اصلی و مشکل حکومت اونجاست که بتونه مردم و تماشاگران رو قانع کنه برای اون محصولات بیان سینماها.
ممنونم از بابک غفوری‌آذر از اینکه با ما همراه بودی. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه دور دوم سفرهای استانی خود را با سفر به استان خراسان جنوبی آغاز کرد. سفری زیر سایه اعتراضات سراسری و نارضایتی عمومی از حکومت جمهوری اسلامی که بسیاری معتقدند بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد. رئیس جمهوری ایران در یک سال گذشته به 31 استان کشور سفر کرد. سفرهایی پرهزینه که دستاورد قابل توجهی برای مردم ایران به ویژه مناطق محروم نداشته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
جناب آقای دکتر رئیسی، سنجام خوش گرمیشید.
31 بار از هواپیما پیاده شد، با گل و خیر مقدم به استقبالش آمدند و تقریبا هر بار صرفاً با عوض کردن نام استان این جمله را تکرار کرد.
استان کردستان دارای ظرفیت‌های بسیاری است. علی‌رغم همه مشکلاتی که استان داره، ظرفیت‌های بسیاری داره و زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی ما در استان هرمزگان داریم.
ظرفیت‌هایی که به ویژه در استان‌های محروم نه برای رفع محرومیت مردمانش، بلکه بیشتر برای تبلیغات دولتی استفاده شد. ابراهیم رئیسی در یک سال و سه ماه گذشته به 31 استان کشور سفر کرد تا به گفته خودش از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود. دور اول سفرهایش را 5 شهریور 1400 و به گفته رسانه‌های دولتی با سفری سرزده به استان خوزستان آغاز کرد. استانی که در همان تابستان از بیابی شدید رنج می‌برد. با وجود اعلام افتتاح پروژه آبرسانی قدیر، مشکل آلودگی و کمبود آب بسیاری از مناطق همچنان باقی است. سفری که از همان ابتدا و در بازدید از بیمارستانی در اهواز با چنین واکنش‌هایی روبرو شد.
چرا هر طرفی نمی‌زنی؟ به خدا، از خدا بترسید. آقای رئیس، مشغول زندگی. اگر خودت نری شخصی بازدید کنی، مشغول زندگی دنیا آخر. همه دروغ میگن. آمپول باید آزاد بخری، دزدی زیاد میشه.
ابراهیم رئیسی پس از خوزستان به سیستان و بلوچستان سفر کرد، به همراه وزیر راهش که همین چند روز پیش مرد و وعده هایش برای رسیدگی به مسکن کپرنشینان و حاشیه نشینان این استان هم روی زمین ماند. حتی تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم چند ماه پس از سفر ابراهیم رئیسی از عملی نشدن بسیاری از مصوبات در این استان گزارش داد.
متاسفانه کاری نشد. الان ما مجدد اومدیم میبینیم وضعیت همونه، هیچ اتفاقی نیفتاده.
در جریان سفرش به کوه گیلویه و بوی رحمت، وقتی مردم روستایی میخواستند در مورد ساخت سد تنگ سرخ اعتراض کنند، محافظانش اینگونه آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مشکل کلی روستامان داره، یک پلی داریم 20 سال سیل برده.
وضعیت در استانهای دیگر هم بهتر نبود، تا جایی که رئیس جمهوری تصمیم گرفت به بهانه کرونا دیدارهای مردمی را لغو کند.
عذرخواهی میکنم من پیشاپیش، چون امکان حضور در اجتماعات عظیم مردمی نیست در این سفرها به دلیل لزوم رعایت شرایط بهداشتی.
در همین استان تهران که رئیس جمهوری بیشتر روزهای هفته را در آن می‌گذراند و برای آشنایی با مشکلات نیاز به سفر ندارد، شهرهایی هستند که به گفته خود مسئولانش در تخصیص اعتبار و بودجه از تبعیض رنج می‌برند. حالا چه برسد به استان‌های دورافتاده؟ این انتقاد شدید امام جمعه شهریار کمی بعد از سفر استانی ابراهیم رئیسی و بازدید از این شهر.
خب این سفر برای مردم چه ارمغانی داشت؟ در تخصیص اعتبارات این سفر ما متوجه شدیم که استان تهران فقط 3 شهرستان داره و اونم شرق تهرانه. غرب استان تهران شهرستان‌های مثل که اصلا وجود ندارن.
سفرهای پرهزینه که در آنها گاه تا 30 نفر از مسئولان رده بالا او را همراهی می‌کنند. روزنامه هم‌میهن در میانه سفرهای دور اول هزینه هر سفر استانی ابراهیم رئیسی را بیش از 17.5 میلیارد تومان تخمین زد. از 12 میلیارد تومانش با عنوان سایر هزینه‌ها نام برده شده. ابراهیم رئیسی در 4 سفر اولش قول تکمیل طرح‌هایی را داد که بیش از 33 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. در روزهایی که به گفته خودش خزانه خالی را از دولت قبل تحویل گرفته بود و حتی برای دادن حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه بود. با این وجود ابراهیم رئیسی دور دوم سفرهای استانیش را با سفر به خراسان جنوبی از سر گرفته، سفری که در آن به مرزنشینان وعده محرومیت زدایی داده. سفر و وعده هایی برای احیای اعتماد مردم به حکومت در روزهایی که بی اعتمادی و اعتراض های سراسری به اوجی بی سابقه رسیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، دور دوم سفرهای استانی ابراهیم رئیسی آغاز شده و همزمان با انتقادات شدیدی که از عملکرد ایشون در اداره کشور مطرح هست، رئیس جمهوری ایران سفر میکنه به استانهای مختلف و وعده و وعید میده. در این شرایط کشور هدف چه هست از این سفرها؟
سفرهای استانی تنها محدود به آقای رئیسی نیست و آقای اجرایی رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات حکومت هم سفر استانی انجام میدن. به نظر میرسه که هدف این سفرها به نوعی اضافه نشدن گروه‌های جدید به معترضان هست. مقامات حکومت میدونن که عملا نمیتونن معترضان فعلی را از اعتراضاتشون منصرف بکنن، برای همین تلاش میکنن که گروه‌های جدیدی به معترضان اضافه نشن، به خصوص معترضانی که در ادبیات سیاسی معترضان اقتصادی خونده میشن. برای همین آقای رئیسی و دیگر مقامات سعی میکنن به استانها سفر بکنن و به نوعی وعده های گذشته رو تکرار بکنن تا حداقل گروهی از مردم در استانها به اعتراضات احتمالی بعدی ملحق نشن و همین که حالا به لحاظ یک فضای عاطفی یا یک فضای نزدیکی به وجود بیاد و دولت بتونه اونها را به نوعی صرف تبلیغات بکنه و این فضای سنگینی که در رسانه ها هست را تا حدودی به تعبیری تلطیف بکنه. اما تفاوت دولت آقای رئیسی با دولت آقای احمدی نژاد که به هر حال مبدع سفرهای استانی بود این هست که دولت به اندازه گذشته پول نداره که پول پاشی بکنه و عملا این سفرها در واقع محدود به وعده میشه و حتی در حد دولت آقای احمدی نژاد هم آقای رئیسی نمیتونه اقداماتی برای مناطقی که به اونها سفر میکنه انجام بده.
بعد جدای از اهداف که شما بهش اشاره کردین از این سفرهای استانی، دستاورد چه هست؟ از دور اول سفرهای آقای رئیسی به نقاط مختلف ایران چه حاصل شد؟ یا اینکه این سفرهای فعلی میتونه که از اضافه شدن معترضین جدید جلوگیری بکنه در این شرایط؟
دولت آقای رئیسی حتی به اندازه دولت آقای احمدی نژاد هم برنامه نداره و طرحهای اون دولت را به نوعی به شکل ناقص اجرا میکنه. الان اون وعده هایی که آقای رئیسی داده بود که یکی از شاخصترین اونها وعده ساخت 4 میلیون مسکن بود، عملا با شکست مواجه شده و به هر حال خود مقامات دولت اعلام میکنن که بانک ها اساسا تسهیلاتی را برای پرداخت برای ساخت مسکن نمیدن. حتی آقای مخبر معاون اول آقای رئیسی اعلام کرده که ساخت مسکن تنها به این نیست که دولت بیاد مسکن بسازه، بلکه ما میتونیم زمین به مردم بدیم و مردم بتونن خودشون خانه بسازن. از این جهت به هر حال این برنامه های آقای رئیسی عملا با شکست مواجه شده. تنها راهی که به هر حال ممکنه دولت رو نجات بده این هست که شرایط فعلی برای فروش نفت ادامه پیدا بکنه و تا حدودی هم یک توافق ضمنی حاصل بشه که به هر حال بتونه دولت یک پولی داشته باشه تا از اضافه شدن گروه‌های جدید به معترضان جلوگیری کنه و همینطور این وعده‌هایی که برای افزایش 20% حقوق گروه‌هایی از کارکنان دولت داده شده اجرا بشه. از سوی دیگه به مرور وقتی ما به انتخابات مجلس سال آینده یا انتخابات ریاست جمهوری بعدی نزدیک میشیم، حملات به دولت اضافه میشه و گروه های دیگر سعی میکنن خودشون رو تبرئه کنن و این مشکل مضاعفی برای دولت میشه و به نوعی میشه گفت که حکومت دوچار مشکل جدی هست در مواجهه با دولت آقای رئیسی، چون عملا دولت ناکارآمد هست، اما این دولت به هر حال با هزینه های زیادی بر سر کار اومده و نمیشه هم به این شکل باهاش برخورد جدی کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که واکنش‌ها در دنیای فوتبال به احتمال اعدام امیر نصر آزادانی فوتبالیست ایرانی هر روز افزایش می‌یابد، حکم دادگاه درباره آریا جعفری هم ابلاغ شده. برای بررسی آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک. مهدی، قوه قضاییه چه رأیی رو برای این قایقران و عکاس ورزشی در نظر گرفته؟
درود مهدی جان. آریا جعفری در واقع همونطور که اشاره کردی قایقران بوده و افتخارات ملی داره، در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته، در کنارش عکاس حرفه‌ای ورزشی خصوصا در فوتبال زنان، در واقع کمتر عکسی هست در فوتبال زنان در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها منتشر بشه و از آریا جعفری نباشه. حتی در سخت‌ترین شرایط که راه نمی‌دادن عکاسا رو، او بسیار مؤثر بود در معرفی فوتبال زنان. از سوم مهر بازداشت شده بنا به دلایلی نامعلوم و اطلاعاتی که جسته گریخته و غیر رسمی هم از حضور در اعتراضات و غیره منتشر میشه و در نهایت او رو به 74 ضربه شلاق مجازات غیر انسانی و 7 سال زندان محکوم کردن. این حکم ابلاغ شده و این اعتماد به نفس نظام جمهوری اسلامی بسیار تعجب آوره که آیا واقعا تصور میکنن 7 سال آینده رو هم هستن، چگونه میتونن احکام بالای 1 سال صادر کنن در حالی که صدای فروپاشی پایه های این رژیم هم به گوش میرسه هم به وضوح نمایانه. به هر حال انتظار میره که از رسانه ها، جامعه رسانه ای کشور، رسانه های ورزشی که هر روز دارن منتشر میشن، از این همکار شریف خودشون حمایت کنن. درباره امیر نصر آزادانی هم که اشاره کردی، دختر دیگو مارادونا که در واقع اکانت رسمی مارادونا در اینستاگرام رو او داره اداره میکنه، عکس امیر نصر آزادانی رو منتشر کرده، نوشته نه به اعدام در ایران و بعد پرسیده که تعجب میکنم بابا، اگر تو زنده بودی الان چه واکنشی نشون میدادی؟ او دیگه الان امیر نصر آزادانی در دنیا شناخته شده است، حتی توماری با 300,000 امضا در اسپانیا جمع‌آوری شده و برخی باشگاه‌های لالیگایی مثل اوساسونا به این احتمال اعدام او واکنش نشون دادن.
و مهدی، سینیشیا میهایلوویچ چهره برجسته دنیای فوتبال به دلیل بیماری درگذشت. از او برامون بگو که تا همین 3 ماه پیش در سری آی ایتالیا سرمربی بولونیا بود.
خب هوادارهای فوتبال در ایران، مثلا اونایی که کمی قدیمی‌تر هم هستن، میهایلوویچ رو با جام جهانی 98 میشناسن که با تیم ملی یوگسلاوی در بازی خیلی خوبی که ایران مقابل این تیم انجام داد، یه ضربه ایستگاهی از فاصله حدود 30 متری او به دست آورد و تونست با جاگیری غلط نیما نکیسا، که خب اشتباهی بود که اصلا در سطح جام جهانی نبود این اشتباه، ایران بازی رو 1-0 باخت. و میهایلوویچ کسیه که سالها در فوتبال ایتالیا هم بازی کرد، در تیم‌های بزرگ ایتالیایی مجموعه ای از تیم‌ها رو بازی کرد و سرمربیگری کرد. آخریش هم که اشاره کردی، او از 2019 مبتلا شد به سرطان خون و شیمی درمانی رو سپری می‌کرد، اما از فوتبال فاصله نگرفت. یه ویدیو هم از او در دنیا خیلی دیده شد زمانی که در نشست خبری تورینو بهش میگن تو نگران نیستی از اینکه یه بازیکن جوان مارکو بناسی رو کاپیتان تیمت انتخاب کردی؟ این بازیبند برای سخت نیست، سنگینی نمی کنه. و او خندید گفتش که سخت اینه که 4 صبح از خواب بیدار شی، 6 صبح بری سر کار، ولی با این اوصاف تا آخر ماه وقتی که میشه با حقوقت نتونی حتی قرضات رو بپردازی. بازوبند کاپیتانی چه اهمیتی داره جز این که یه لذته و فوتبال هم یه بازیه، که این خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و واقعا بسیار تلخه در گذشته این ستاره دنیای فوتبال.
و دست آخر مهدی، بازی رده‌بندی جام جهانی هم برگزار میشه امروز. در این بین رئیس فیفا گفته جام جهانی قطر بهترین جام جهانی تاریخ بود، در حد 30 ثانیه. چقدر با آقای اینفانتینو موافقی؟
یکی این که این بازی رده‌بندی مخالف خیلی زیاد داره، میگم خیلی ها میگم بازی بی‌معنا. یه دوره قبل از رضا علیرضا فغانی داور دیدار رده‌بندی بود. این اظهار نظر این اینفانتینو هم در واقع بوی اقتصاد و پول از اون به مشام میرسه، وگرنه جام جهانی 1958 تو سوئد، 66 لندن، جام جهانی 70 که برزیل ژول ریمر رو برد، 1982 با اون همه اتفاق، 86 مارادونا دست خدا، جام جهانی 90 که بسیار پرشکوه بود، چطور ممکنه اینها رو با جام جهانی بسیار پرهاشیه و تحت انتقاد جام جهانی قطر اینفانتینو بخواد اونها رو نادیده بگیره؟ شاید اون جام جهانی ها رو ندیده، دنبال نکرده و علاقه من نبوده و فقط با جام جهانی قطر او با موضوعی به نام جام جهانی آشنا شده. این اظهار نظر به شدت غلط و غیر فنیه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام داره. اینجا چهار فصله ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه داره. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزنه. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو یه مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ ها هر روز سری سرت کن که من تحریک نشم. اینجا صفحه اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روابه. اینجا ریش بزا یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلک. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تواس نذاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسل. اینجا خاک اجداد من، ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سرت شلاق باشه، وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از رو هوس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن، سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم می گن پیدا نمی کنی تو هار تر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که می آیه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو غربن، نخوانم برن مجبورن راضی بشن قلبن. اینجا هرکی به خودش میگیره جست زربا، حتی پرنده ها هم ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هست، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسل. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قلمو میندازم زبانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سرت شلاق باشه، وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین.
بیاد بارون شه، میترسم سرد شه زرد شه خزون شه. اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه، روزای تلخ و تیره نزدیک شه. میترسم آخر خوبی ها تسکیب شه، بعدی ها ترکیب شه تشدید شه تمدید شه. حالا اگه این تسبید شه تاریکی تکسی شه، میترسم پشت و از او تکیب شه. مینالم تا که از غم عالم تا که بیپرم عالم تا که زندانی خیشم هم راهی بر سر هر بیراهی بیر هم از سیاهی تا تو شمی نورم. دوشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن. اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن، شبای تار دست و پا گیرشن. میترسم ساعت ها زنگ بخورن دیرشن، عقربه ها تاب بخورن سیرشن زنجیرشن. اگه تارا پودشن نزدیک ها دورشن،